ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. سوریه به درخواست اتحادیه عرب پاسخ منفی داد. مخالفان در لیبی از پیشروی به سوی زادگاه معمر قذافی خبر دادند. حمله یک بمبگذار انتحاری به مسجدی در بغداد دست کم 26 نفر را کشت. دولت سوریه تقاضای اتحادیه عرب مبنی بر پایان خونریزی در آن کشور را رسما رد کرد. دمشق ضمن رد بیانیه اتحادیه عرب اعلام کرد که آن را صادر نشده به شمار می‌آورد. اتحادیه عرب روز یکشنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره خواستار پایان خونریزی در سوریه شد و با انتشار بیانیه‌ای از حکومت بشار اسد خواست که به تقاضاهای مردمش برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی ترتیب اثر دهد. مخالفان در لیبی روز دوشنبه از پیشروی خود به سوی شهر سرت آخرین پایگاه معمر قذافی خبر دادند. به گفته یکی از فرماندهان مخالفان، نیروهای آنها از دو جهت شرق و غرب در حال پیشروی به سوی شهر سرت زادگاه معمر قذافی هستند. نیروهای ناتو نیز اعلام کردند که روز گذشته جنگنده‌های آنها شهر سرت را برای سومین روز متوالی بمباران کردند. شهر سرت 100,000 نفر جمعیت دارد و بنابر گزارش‌ها معمر قذافی همچنان در آنجا از پشتیبانی برخوردار است. حمله یک بمبگذار انتحاری شامگاه یک شنبه به یک مسجد سنی بغداد دست کم 26 نفر را کشت و 28 نفر را مجروح کرد. یکی از نمایندگان مجلس عراق نیز در میان کشته شدگان است. به گفته مقام‌های امنیتی این انفجار لحظاتی پس از نماز عصر در مسجد ام القرا که محل حضور بسیاری از رهبران سنی است رخ داد. بنابر گزارش‌های رسیده از لیبی، عبدالباسط المقراهی شهروند لیبیایی که در حادثه بمبگذاری لاکربی مجرم شناخته شد در شرایط جسمانی وخیمی قرار دارد. در حادثه انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند که 23 سال قبل رخ داد 270 کشته بر جای گذاشت. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای المقراهی که در ترابلوس پایتخت لیبی ساکن است به طور متناوب به حال اغما رفته و در آستانه مرگ قرار دارد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از تماس و کمک ایران به مخالفان مسلح در لیبی خبر داد و گفت که چندین محموله غذایی و دارویی هم پیشتر به بنغازی ارسال شده است. به گزارش جامع جمع آنلاین، آقای صالحی در گفتگو با این روزنامه گفت مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای عالی انتقالی لیبی به دلیل همراهی و کمک‌های ایران نامه‌ای تقدیرآمیز برای رئیس جمهوری ارسال کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنانی طوفان آیرین را تمام نشده خواند و ساکنان آن کشور را همچنان در معرض خطر دانست. آقای اوباما گفت با وجود اینکه شدت طوفان در طول حرکتش به سمت شمال کم شده، ولی همچنان موجب بارش‌های شدید می‌شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه گفتگوی هفته پیش مسئله دختران جوان و پرده بکارت را با حضور کارشناسان بررسی کنیم. سپس اسامی 100 زن قدرتمند جهان را در سال 2010 مرور خواهیم کرد و در پایان به سراغ مهدی رستم‌پور می‌رویم تا از تعداد دختران ورزشکار ایرانی در المپیک 2012 لندن با خبر شویم. با ما بمانید. در برنامه هفته گذشته صدای دیگر در گفتگو با آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد تلاش کردم تا آمار ارائه شده از سوی دکتر محمود گلزاری جامعه شناس ایرانی رو بررسی کنیم. آماری که بر اساس اون 80% دختران دبیرستانی در تهران دارای دوست پسر هستند. بس با آقای طائفی به اونجا کشیده شد که گسترش روابط اجتماعی در قشر جوان به اونجا رسیده که میره تا تابای بیکارت در جامعه ایران اساساً از میان برداشته بشه و این موزر اشتباهی که حتی هنوز هم در مناطق قبیله‌ای ایران قتل‌های ناموسی رو رقم میزنه روز به روز کم رنگ تر میشه. در برنامه این هفته این موضوع رو با حضور آقای علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد و خانم آیدا سعادت فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن پی میگیریم. آقای طائفی،
ببینید واقعیت اینه که بخوایم به روند تحولات نوع نگاه مردم و رفتار مردم نسبت به مقوله بکارت در جامعه ایران یا دوشیزگی به این معنی که دختران در پیش از ازدواج فاقد هر گونه رابطه جنسی با کسی دیگری باشند، اینکه این روند تحولات به چه ترتیب است، قاعدتاً به زمینه‌های بروز و ظهور و رشد چنین پدیده‌ای یا چنین نگاهی و ارزشی در جامعه برگشت. مهمترین نکته به نظر من این است که اگر خواستگاه‌های این نوع نگاه رو برگردونیم به خواستگاه‌های سنتی و اساساً بعد دینی که اینا در واقع به طور توأمان باز تولید کردن، همواره این نوع نگاه به زن و دختر و مقوله بکارت و جسم او را، به نظر میاد که جامعه خواهی نخواهی به دلیل حالا اتفاقاتی که به ویژه در این سه دهه بعد از انقلاب اتفاق افتاده میره به سوی یک نوع جامعه در واقع عرفی، یعنی یک نگاه سکولار نسبت به بسیاری از مقوله ها در جامعه در رخ میده. یکی از تحولاتی که به نظر من سبب ساز این شده که یعنی مقوله بکارت ارزش و رنگ و لعاب سابق رو در جامعه از دست میده. فاکتورهای دیگری هم در این میان نقش دارن، از جمله مثلا فرض کنید اهمیت و تقدس خانواده. با خبر هستیم که پیش از اینها به خصوص در ساختار قبیله‌ای به دلیل اینکه نهاد قبیله در واقع ساختار قبیله بتونه به شکل گیری و احراز مالکیت بر ارث بر فرزندان و در نهاد خانواده بتونه شکل بده و هویت بخشی ناگزیر میشد بر پدیده مقوله بکارت، پدیده مقوله بکارت اهمیتی بیش از پیش پیدا کرد. ما ببینیم که این ساختارهای قبیله‌ای به ویژه در مراکز اصلی و هسته‌ای شهرهای بزرگ ما رو به تضعیف داره میره. متاسفانه این ساختار قبیله‌ای ممکنه در ساختارهای اجتماعی وجود نداشته باشه، ولی از بعد فرهنگی می‌بینیم هنوز تفکرات قبیله‌ای به نحوی در جامعه ما هست، به ویژه در مناطق روستایی یا در حاشیه شهرها به ویژه. ولی در مراکز هسته‌های اصلی شهرها در بخش از طبقات به اصطلاح متوسط قشر اجتماعی جوان و نوجوان ما که اساساً با الگوها و نگرش‌های کهنه و ساختاری و تاریخی ما دیگه به نحوی تصحیح‌ساب کردن و از اونها فاصله می‌گیرند، به نظر میاد این نگاه به مقوله خانواده دست خوش تغییرات جدی شده. ولی دختران موقعیت خودشون رو در نهاد خانواده لزوماً بر پایه جسمیت و جنسیتشون تعیین نمی‌کنن، بلکه نقش‌ها و موقعیت‌های بیشتری رو برای خودشون دنبال می‌کنن. من میتونم البته باز به همین ترتیب فاکتورهای دیگه رو هم بشمارم. یکی از این فاکتورهای مهم باز افزایش آگاهی اجتماعی دختران در جامعه ما، یعنی نرخ باسوادی و میزان تحصیلات دختران از یک طرف و از طرف دیگر نرخ افزایش بیداری جنسی در بین دختران و زنان و مادران، البته به تبع اونها دختران آنها، سبب این شده که دختران به راحتی زیر بار این قید پررنگ و چاق و در نهایت مزاحم اجتماعی به نام بکارت نرند. و فکر می‌کنم یک فاکتور دیگری هم که میشه اشاره کرد این هست که اساساً ساختار مرد سالارایی به معنای کهن رو به تخفیف داره میره. یعنی اساسا زنها با توجه به احراز نقش‌های اجتماعی خودشون در جامعه و نقش‌های فردیشون میرن به این سمت که اساسا این ساختار مردسالاره رو در هم بشکنند. به نظر میاد تسلط نیروهای اجتماعی بر نیروهای فردی یا حقوق اجتماعی بر حقوق فردی یا حقوق دینی و الهی و یا سنتی بر حقوق فردی روز به روز داره رو به کاهش میره. اینها نشانه‌های به نظر من مثبتی است که میتونن در اون قالب افراد ضمن احراز حقوق اصلی و اولیه خودشون بر بدن و جسم خودشون به تبع اون نسبت به احراز حقوق اجتماعی خودشون هم گام بردارن.
خانم سعادت، آیا به نظر شما واقعا پرده بکارت در ایران میره که از اون حوزه تابو بودن و اون دایره اخلاق و سنتی که اون رو احاطه کرده بوده بیرون بیاد، یا نه همچنان به عنوان یک اتفاق اخلاقی سنتگرایان و بشونده ای از مردم ایران در واقع برای اون احترام قائلن؟
ببینید، ما وقتی راجع به جامعه ایران صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که یک جامعه یک دست داریم که همه یک چیزی رو به صورت مطلق قبول دارن یا قبول ندارن. ما با جامعه طرفیم که انگاره‌های مختلف، تابوهای مختلف، توی طبقات مختلف اجتماعی و بسته به منطقه‌هایی که وجود داره، این تابوها و انگاره‌ها متفاوتن. بنابراین وقتی که ما میگیم که یک چیز یک تابوی در حال شکستن هستش، نمیتونیم به طور محض از کل جامعه ایرانی صحبت بکنیم. بله، میتونیم بگیم که به طور نسبی یک بخش هایی از جامعه دارن میرن که این تابوها رو مظاهر کنن و بهش باور ندارن و یا میخوان بشکننش. ولی توی یک بخش های دیگه ضرورت های اون عرف و سنتی که حاکم هستش اونقدر ساختارش قوی و محکم هستش که موانع خیلی زیادی ایجاد میکنه، حتی اگر این خواست وجود داشته باشه که این تابوها رو بشکن. ولی اون چیزی که من باش مواجه بودم اینطوری هست که یه تعدادی از جوانها واقعا این انگاره ها براشون حل شده، برای اینکه ما داریم توی یک جامعه صحبت میکنیم که با تمام محدودیت هایی که ایجاد میکنن، با سد سانسور و ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی مواجه هست، ولی این صد سانسور رو نمیتونه باهاش خیلی مقابله بکنه. بنابراین گردش اطلاعات تضارب فرهنگی ایجاد میشه. این تابوها دارن میرن به سمت اینکه در موردشون گفتگو بشه و خب این جوانایی که هستن و این تابوها رو خیلی مواجه هستن و توی زندگیشون تاثیر میذاره، خیلی از این تابوها رو قبول ندارن.
آقای طائفی، آیا میتونیم با اطمینان بگیم که تمام دخترانی که در حال شکستن سد پرده بکارت هستن در این مورد آگاهن؟ چون گروهی برای ترمیم پرده بکارتشون حاضرن هزینه های بسیار سنگینی رو پرداخت کنن.
ببینید، این نکته ممکن از این زاویه درست باشه، ولی در نظر داشته باشید بسیار از رفتارهای اجتماعی به ویژه نسل جدید ما با وجودی که به نظر میاد رنگ آب سنت زدایانه و یا ضد سنت و یا مقابله با رویکردهای سنتی در جامعه ما تعریف بشه، ولی لزوما این اقشار و یا دانه دانه یا تکیه‌گاهی که این افراد لزوما دارای این نگاه یا این نظریه نیستند، انتظار هم بر این نیست. یعنی بسیار از افراد ما ببینید خواهی نخواهی به دلیل تأثیرپذیری از رسانه ها، روابط اجتماعی به اصطلاح مدرن، به خصوص روابط اجتماعی که به اصطلاح خارج از فضاهای رسمی و فرهنگ رسمی در جامعه، که از طرف به اصطلاح مؤسسات آموزشی و نهادهای آموزشی و ارتباطی در جامعه ایران تبلیغ میشه، از صدا و سیما، مدارس، دانشگاه ها، چه اوچه مساجد، مرکز از این دست، ببینید که اساسا اینها در این فضاهای غیر رسمی رشد و شاکلی دیگری پیدا میکنن، افکار و نگرششون متفاوت میشه. این به معنی نیست که لزوما اینها دارای نظریه ویژه‌ای باشن، یعنی اساسا دنبال این فلسفه باشن که بخوان در مسیر به اصطلاح روشنفکری حرکت کنن و در مسیر عرفی گرایی یا احتمالاً سکولاریسم حرکت کنن. ولی اون چیزی که به معنی که پدیده بخوایم بررسی بکنیم، نه برای بلکه به صورت منفرد یکایک یک افراد، پدیده امروز که به اصطلاح میشه گفت که یک نوع تقدس زدایی و یا تابو شکنی در مقابل پدیده یا مقوله به اصطلاح بکارت صورت گرفته، به نظر میاد در این مسیری که بنده سعی کردم به نحوی اون رو به اصطلاح تئورایز بکنم یا گفتنی بر نظریه ای بکنم که اساسا رو به حرکت، رو به جلوس حرکت، رو به جلوس به سمتی است که در واقع حقوق فردی و ایندیوید افراد به نحوی داره به منصه ظهور میرسه. شما در نظر دارید اگر احیانا دختران امروز به سمت این میرن که دنبال ترمیم باشند، نشون از این است که احیانا دختران حتی این رو به طور حتی ناشکار و ناگفته به این آگاهی و شعور رسیدن که جامعه ای که یک ارزش گذاری های کاذبی میکنه روی فرض جسمیت یک دختری زن، روی باز شدن بخش کوچکی از اندام جنسی اونها حالا به نحوی رو تحت عنوان بکارت میشه یا استفاده یا بهره‌گیری به اصطلاح انتفاع یا ارتباط جنسی با یک ناهمجنس، ناگزیر میشه اساسا نگاه مفلوج و معیوب جامعه نسبت به جسم او رو هم بهره برداری میکنه و به نظر من آگاهانه داره سیستم رو هم فریب میده. جامعه‌ای که بخواد با نگاه فریبآلودی حرکت بکنه و زنان رو تحت عنوان بکارت یک فریب اجتماعی بده و او را در نهاد خانواده محبوس کنه و احیانا در مناسبات خاص و کوچک زن همسری و مادر بودن و به سر کودک پروری و شوهرداری فقط منحصر بکنه، طبیعی است که دخترانی که امروز فضاهای از این دست رو شکستن، فراتر رفتن و در نظر دیدن، طبیعتا اینها هم از همین روش ها به عنوان فریب همون جامعه استفاده میکنن و یک نوع مقابله اجتماعی به یک ارزش هایی است که در حال فروپاشی است.
خانم سعادت، با تمام حرفایی که زدیم، به نظر شما مراجعه به پزشک برای ترمیم پرده بکارت چقدر میتونه نشون دهنده این باشه که این تابو هنوز در جامعه ایران قدرتمنده؟
تنها راه در واقع به دست آوردن اطلاعات دقیق و قضاوت در مورد این اینکه این هنجارها یا شکسته شده یا نشده، این هستش که شما اون رو از نزدیک ببینید و تجربه کنید. میبینید که کسایی که با این مسئله مواجه هستن، ترس از افشای این مسئله همچنان دیده میشه. این ترس که وجود داره، این که هنوز داره راجع به این تابو صحبت میشه، نشون میده که اون ساختار اون طرف، اون تابوه خیلی قویه، ولی همچنان خواست این طرف هم قویه، برای اینکه این اتفاق داره میفته. حالا من از آزار جنسی که ممکن در بعضی از موارد باعث از دست رفتن من پرده بکارت در بعضی ها بشه صحبت نمی کنم، چون اون اصلا یه مقوله متفاوتی و بحث خیلی گسترده‌ای رو می‌طلبه. من از اونجایی صحبت می‌کنم که در واقع جوان‌ها میخوان روابطشون، زندگیشون رو خودشون مدیریت بکنن و هنجارهاشون رو خودشون ارزش گذاری بکنن، نه بر اساس معیارهای قبلی. حتی اونها هم دارن دنبال راهکار میگردن که چطور میشه این تابوها رو پس زد. بنابراین این تابوه وجود داره و خیلی هم قوی وجود داره، ولی اون طرف هم خواست وجود داره برای اینکه هر قشری و هر نسلی انگاره‌های خودش رو میخواد توی زندگیش داشته باشه و نمیخواد بر اساس اون چیزی که بهش تحکم میشه و اون چارچوبی که براش ساخته میشه زندگی بکنه.
من روز گذشته خیلی سعی کردم که بتونم فردی رو پیدا بکنم که بتونیم در رابطه با اهمیت بکارت در جامعه امروز ایران با ایشون صحبت بکنیم. در نهایت تونستم آقایی رو پیدا بکنم که البته ایشون مصاحبه رو انجام دادن ولی در نهایت اجازه ندادن که من صدای ایشون رو پخش بکنم. این آقا 26 سالشون بود، تحصیلات دانشگاهی داشتن و در یکی از شهرهای نسبتاً کوچک ایران زندگی می‌کردن. در مورد مسئله بکارت و مسئله ازدواج به شدت بدبین بودن و در وهله اول وقتی من ازشون پرسیدم که به نظر شما یه بکارت یک دختر اهمیت داره یا نه، ایشون گفتن نه اهمیت نداره، خاطر اینکه بکارت چیزی الان که با یه عمل جراحی 200 هزار تومانی انجام میشه. من دیگه از کجا بفهمم که دختری که دارم باهاش زندگی میکنم من اولین مرد زندگیش هستم یا نه؟ جامعه داره در واقع دچار یک دوگانگی میشه، چون ما نمیتونیم بگیم که تمامی مردان جوانی که میخوان ازدواج بکنن در واقع همون کسانی هستن که پیش از این در ارتباطهای آزاد این پرده بکارت دختری رو از بین بردن. کسانی هم هستن که تا پیش از ازدواجشون هیچ ارتباطی نداشتن و همچنان با اون تفکر سنتی که فکر میکنن آغاز زندگی باید با یک بکارت دو جانبه آغاز بشه، عملا در چنین فضایی فقط دچار سرخوردگی میشن و به شدت افسردن از این که کمتر دختری رو میشه در ایران پیدا کرد که بکارت داشته باشه، در حالی که هنوز مردانی هستن در ایران که پیش از ازدواجشون عمل جنسی نداشتن.
ببینید واقعیت اینه که اولا که این پدیده همچنان وجود داره، بکارت همچنان تو جامعه ما داره ارزشه. یعنی حتی میشه گفت که اگر احیانا دخترانی هم که ارتباط جنسی برقرار میکنن ولی میرن سراغ ترمیم، نشان از این است که هنوز جامعه داره پایفشاری میکنه روی ارزش گذاری روی این پدیده، روی این به اصطلاح آرزه جسمی، یک پدیده و قربان جسمی. واقعیت اینه که برخوردهای ارزشی با واقعیتها، با واقعیتهای از جمله واقعیتهای فیزیکال، چیزایی که مربوط به فیزیولوژی و بدن و جسم یک انسان میشه، طبیعی است که یک نوع فریب یا به معنی دیگری یک نوع اصطلاح فربه شدن ارزش ها در مقابل واقعیت هاست. به معنی دیگری میشه گفت که این اخلاقی کردن بیش از حد مقوله بکارت در جامعه، به ویژه در شرایط امروز جامعه ایران با تغییراتی که به نحوی من اشاره کردم به اون تغییراتی که در جامعه رخ داده، به نظر میاد آنچنان مضحک میشه که سبب ساز این میشه که حتی شکستن این فضاهای ارزشی هم جنبه مضحکی پیدا میکنه. یعنی یک پدیده ناهنجار تبدیل به یک پدیده ناهنجار دیگر میشه. برخورد ارزشی با یک مثلا مقوله سبب این میشه که اساسا اون مقوله ماهیتاً از درون فاقد و تهی از اون ارزش ها میشه. به قدری ما در جامعه روی مقوله بکارت ارزش گذاری میکنیم که در نهایت سبب بی اعتمادی میشه. ببینید اساسا مقوله بکارت بنیانهاش بر پای بی اعتمادی است. دختری که فاقد بکارت است، حتی اگر واژن یک دختری شکل حلقوی داشته باشه که اساسا نمیشه اون رو اثبات کرد که چقدر این دختر مثلا از نگاه عامه یک پزشک میتونه رو تشخیص بده، ولی نگاه عامه اون رو به عنوان دختر به اصطلاح ازاله شده یا دختر فاقد بکارت یا بدون عفت معرفی میکنه، در چنین فضایی که ناشی از یک نوع بی‌اعتمادی محرز جامعه و پیش مردان و نهاد خانواده و نهاد قدرت در جامعه نسبت به زنان و دختران هست، طبیعی است که دختران هم سعی میکنن با مقابله با این وضعیت ناخواسته با من عواقب ناخواسته سبب ساز باز دامنگیر شدن این بی‌اعتمادی برعکس به سوی مردان میشه. یعنی خواهینه‌های مردان و دختر پسران ما هم دستخوش یک بی‌اعتمادی میشن. اوی ما با چه کسی داریم ازدواج میکنیم؟ او فاقد بکارت هست یا تارای بکارت هست؟ لذا عرضم اینه که اساساً من از واقعا از مخاطبین این برنامه خواهش میکنم یک بار بازنگری بکنن ارزش گذاری یک انسان در و تقلیل دادن اون به یک اندام جزئی به یک پرده ای که اساسا مفهوم واقعیش پرده نیست، فقط محصول یک ماهیچه ایست که احیانا در یک ارتباط جنسی گشوده میشه و هیچ خطری اگر من منجر به فرزند نشه، احیانا اگر بخوام بگم عنوان خطر وقتی اتفاقی نیفتاده باشه، هیچ لطمی نمیزنه به اصطلاح ساختارهای خانواده و از طرف دیگه برعکس سبب کمال حضور یک انسان میشه. ما در نظر داشته باشیم دخترانی که امروز به اصطلاحاً در سن حتی بالا میبینیم که به اصطلاح دارای سعی کردن وکالت خودشون حفظ کنن، این دختران میشون که فرایند اجتماعی شدن و یا جامعه پذیری خودشون هم به صورت ناقص سعی کردن. از اون جشن تکلیف که در مدارس میگیریم، این جشن تکلیف یک فرایند ناقص و معیوب هست. ما در نظر نمیگیریم که دختران اساسا تا زمان ازدواج اگر به صورت بخوان به بکارت به صورت پایبند باشن، اساسا اینها بلوغ جنسی خودشون رو درک نمی کنند. تا سنین بالا، ما حالا سالهایی پیش از اینها، دههایی پیش از این داشتیم دخترانی که تا 30 سالگی 35 سالگی دوم از افرادی میشوند تا 40 سالگی، البته این موارد ممکن خاص نباشه، ولی دختر تا 40 سالگی میبینید هنوز ازدواجن که منشون باکره است. و این یک پدیده به اصطلاح شوم ناهنجار که سبب بحران‌های فردی از یک طرف و بحران‌های اجتماعی از طرف دیگر میشه. لذا من عرضم اینه که احتمالاً پسرانی که دارای چنین تهدیدهایی میشن، قدر این رو برگردونن که روزگاری بی‌اعتمادی من نسبت به دخترها وجود داشت، رو سعی میکردم مجاب کنم که باکره باشه. امروز همین بی‌اعتمادی رو از طرف دیگه اونها به من دامن میزنن و این دیوار بی‌اعتمادی متأسفانه بسیار بالاست و در حال رشد هم است. اگر ما این دیوار رو، یک پایه های این دیوار رو در واقع از هم نلرزونیم که خوشبختانه به اعتقادان داره از هم میپاشه.
با سپاس از علی طایفی، جامعه شناس ساکن سوئد، و آیدا سعادت، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اروپا رو بحران مالی فرا گرفته، خاورمیانه رو هر روز خروش جمعیت در گوشه میلرزونه و خانه ها در نگرانی از بحران مالی جهانی دیگری فرو رفته، اما صد زن قدرتمند در جهان در تلاشند تا بر همه این بحران ها فائق بیان. مجله فوربس امسال صد زن قدرتمند جهان را از میان همه بحران ها و حوادث انتخاب کرده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امسال هم به عنوان رهبر مسلم اتحادیه اروپا شناخته شده. کارشناسان معتقدند که کلید حل مشکلات منطقه یورو در دستان این سیاستمدار محافظه‌کار 57 سال است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ایفای نقش تعیین کننده ای تونست به رتبه دومین زن قدرتمند جهان دست پیدا کنه. شریل سندبرگ از فیسبوک و کتی جاکوبز استانتول از توییتر هم قدرت خودشون رو در ارائه ابزارهای قدرتمند برای برنامه‌ریزی و مدیریت انقلابیون نشون دادن، جایی که کاربران توییتر و فیسبوک با ارائه گزارش‌هایی با کمتر از 140 حرف تونستن جهان رو در جریان اون چه در خیابان‌های انقلابی می‌گذره قرار بدن. اما در لیستی که مجله فوربس در سال 2011 منتشر کرده، تنها 18 زن قدرتمند از جمله سیاستمداران سرشناس هستند و بیش از 54 زن از زنان قدرتمند جهان زنان موفق در عرصه مشاغل هستند که در میان ایندیرا نووی، مدیر اجرایی شرکت پپسی، در جایگاه چهارم لیست نشسته. در کنار اون، از جین فیلد 56 ساله رئیس مکدونالد گرفته تا میری بارا از مدیران ارشد جنرال موتورز و جی کی رولینگ نویسنده مشهور سری کتاب‌های هری پاتر دیده میشه. سازمان ملل هم دو نفر از زنان قدرتمند جهان رو در خودش جای داده. یوزت شیران، مسئول برنامه غذایی سازمان ملل، بزرگترین سازمان بشردوستانه جهان، و هلن کلارک از برنامه توسعه سازمان ملل. اما صد زن قدرتمند جهان تنها زنان خبرساز نیستند. در میان اونها نام زنانی هم دیده میشه که مسئولیت انتشار اخبار رو بر عهده دارند. جیل آبرامسون کار خودش رو به عنوان ویراستار خبر در نیویورک تایمز آغاز کرد و برنامه‌های اجرا شده توسط هلن بادن حدود 34 میلیون نفر رو در هفته پای شبکه تلویزیونی بی بی سی میشونه. کریستین امانپور، خبرنگار شناخته شده، امسال هم در زمره زنان قدرتمند جهان قرار داره. مجله فوربس اما جوانترین زن قدرتمند جهان رو لیدی گاگا، خواننده جنجالی 25 ساله آمریکایی، معرفی کرده و البته به جز بیانسه 29 ساله هم در این لیست جایگاه 18 رو به خودش اختصاص داده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در گرمای تابستان سال 1390 به نظر میرسه که ورزش بانوان در ایران تعطیل شده. جز خبرهای خارجی در مورد اون چیزی که در ایران داره میگذره، کمتر خبرهایی رو در خبرگزاری‌های داخلی و رسانه‌های ورزشی در مورد ورزش زنان میشه پیدا کرد. خبرهایی البته هستند که مورد توجه گسترده مخاطبان قرار میگیرن، خبرهایی از جمله مورد تعرض قرار گرفتن تعدادی از دختران کوهنورد. پشت خط تلفن ما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فرداست. آقای رستم، شهرمپور، به نظر شما مهمترین خبری که در هفته گذشته در رسانه‌ها در مورد وضعیت ورزش زنان مطرح شده چه هست؟
ما الان رقابت‌های المپیک لندن رو در پیش داریم که مهمترین رویداد ورزشی هست در سراسر جهان. عیار ورزشی هر کشور در این رقابت‌ها مشخص میشه، یعنی 4 سال تلاش، برنامه‌ریزی، وعده و وعید، همه اینها بعد از تمرینات طاقت فرسایی که ورزشکارا انجام میدن اونجا به معرض نمایش گذاشته میشه. اما مهم اینه که در ابتدای کشور بتونه سهمیه المپیک رو به دست بیاره و بعد راهی المپیک بشه. الان مهمترین خبری که در ورزش بانوان ایران هست اینه که ما چه بسا حتی در کسب سهمیه هم نتونیم موفق ظاهر بشیم و تا این لحظه فقط 2 نفر اونم در رشته تیراندازی موفق شدن سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن رو به دست بیارن.
آیه رستم‌پور، وقتی به لیست فعالیت‌های زنان در حوزه ورزش در ایران نگاه می‌کنیم، لیست بلند بالایی در مقابلمون قرار می‌گیره، از شنا و ژیمناستیک و دو میدانی و تنیس و بسکتبال و والیبال. اما چطور در بیان این همه رشته‌های متفاوت ما در بازی‌های المپیک فقط از تیراندازی و بعضی از مواقع ورزش‌های رزمی نماینده داشتیم؟
ببینید، رشته‌های المپیکی رو اگر در ورزش بانوان ایران تقسیم بندی کنیم، میبینیم که برخی از رشته ها مثل کشتی و وزنه‌برداری که اتفاقا ورزش های مدال‌آور ایران هستن، اینا غیر قانونی هن. یعنی به طور مثال اگر کسی در ایران این جسارت رو به خرج بده و یک باشگاه کشتی زنان دایر کنه، اصلا سرنوشتش نامشخص خواهد بود که چه بلایی ممکنه به سرش بیاد. این کاملا غیر قانونیه و هیچ فعالیتی در این رشته ها ندارن زنان. در برخی از رشته ها هم که ایران فعالیت داره، فعالیتش فقط داخلیه، مثل شنا، مثل ژیمناستیک. اصلا ما در مسابقات بین‌المللی به هیچ وجه شرکت نمی کنیم، بخشی از مدال ها رو ما به این شکل از دست میدیم. گروهی دیگر از رشته های ورزشی، ما تماس های بین‌المللی هم داریم ولی کاملا محدود. مثلا تیم بسکتبال بانوان ما مسابقه برگزار میکنه با تیم بسکتبال بانوان فلسطین یا اردن یا پاکستان در سالن ورزشی حجاب، اونجا فقط با حضور تماشاگران زن. درار هم گفت میکنن که مبادا مردی بتونه این نمایش ورزشکاران بسکتبالیست زن رو تماشا کنه. پس باز این رشته ها هم منتفیه. و همینطور وقتی که این جدول رو بررسی میکنیم، میبینیم که در انتها 3-4 تا رشته ورزشی باقی میمونن کاملا محدود که پوششش مشکلی به اون شکل ایجاد نمیکنه برای ورزشکارا، مثل ورزش رزمی یا تیراندازی که اونم مخالفین بسیاری داره، کما اینکه در بازی های آسیایی گوانجو هم دیدیم برخی از آیات اعظام و مراجع تقلید و روحانیون به شدت اعتراض داشتن که چه معنی داره یه زن لباس ورزشی بپوشه بره مثلا مدال بگیره، یعنی چی. و حتی این مختصر هم در ایران منتقدان و مخالفین بسیاری داره.
آقای رستم‌پور، آیا این 2 نفری که شما گفتید در واقع در حال حاضر تنها زنان شرکت کننده ایرانی در المپیک هستن، نفرات نهایی شرکت کننده و یا هنوز رشته هایی وجود داره که زنان ایرانی با شرکت در مسابقات انتخابی اون امکان حضور در المپیک رو داشته باشن؟
تا آغاز تابستان سال 2012 این فرصت هست که ورزشکارهای مختلف بتونن سهمیه المپیک بگیرن، اما عملا ما فقط تو چند تا رشته محدود مثل قایقرانی، همین تیراندازی در واقع در ورزش بانوان فرصت داریم و این شانس رو داریم که سهمیه بگیریم، همچنین 1 یا 2 سهمیه در تکواندو بانوان. ما حتی اگر تا پایان همین 2 نفر باشن و هیچ کی نتونه به این سهمیه ها اضافه کنه، باز هم با توجه به شرایطی که در حال حاضر ورزش بانوان ایران داره، واقعا این 2 تا سهمیه فوق‌العاده است، بسیار ارزشمنده. با توجه به این که مسئولین ورزش ایران همیشه جمع می‌بندن میگن ورزش بانوان در کشورهای اسلامی، اما واقعیت اینه که نوع پوشش بانوان ورزشکار ایرانی اصلا فرق میکنه با بقیه کشورها. یعنی به طور مثال اگر رقیه القصرا دونده بحرینی میاد قهرمان آسیا میشه، اون حجاب کامل اسلامی که خودش با خواست خودش انتخاب کرده، اگه ورزشکارای دختر ما بخوان استفاده کنن، چنین اجازه ای به اونها داده نخواهد شد در داخل ایران، چون بحث فقط پوشش نیست. مسئولین ورزش ایران معتقدن که لباس ضمن این که باید به طور کامل موی سر، گردن و تمام اندام رو بپوشونه، چسبان هم نباید باشه. به همین خاطر همین 2 تا سهمیه هم به نظر من یک موفقیت بزرگ، نه برای ورزش ایران که برای زنان ورزشکار ایرانی که از دل تمام این محدودیت ها میتونن به المپیک برسن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، بدون اینکه یادی کنیم از 5مین سالگرد تولد کمپین 1 میلیون امضا. اما این به این معنا نیستش که این سالگرد و این کمپین رو به فراموشی سپردیم. منتظر برنامه هفته دیگه ای ما باشید که در اون برنامه به پنجمین سالگرد تولد کمپین 1,000,000 امضا خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.